من تو آقا یا دور بشین خیلی دیدم که اصلا یک کلاس دیگه بشین، من همه خوب نشدم، میترسم که چیزی هم نیست ولی میترسم با بگیرید از ما. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آره رفقا خوب انشاءالله. سلام علیکم.
سلام علیکم شیخ. خیلی
محمد رضا. سلام علیکم. خواب بودی؟ ها من یه خورده دیگه میام اون کلاس سوم رو میخوام اونجا از خونه اینم فرستاده اون چیز رو. سایتو داری؟ مال مدرسه عالی. آره میام خونه زود درستش کنم. خدا خدا
شروع کنیم بله چه
بفهم دستم
بله سلام علیکم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. بله در روایت نقل شده از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، بئس الاخ و اخن یرعاک غنیا و یقطعک فقیرا، بد برادری که تو رو لحاظ میکنه، مراعات میکنه، رعایت تو رو داره، یعنی ولی توجه به تو داره، وقتی که غنی هستی بی نیازی سراغ تو خلاصه دور برت هست. و یقطعک، ولی وقتی که فقیر میشی قطع رابطه میکنه و رهات میکنه، تنها با گرفتاری ها هیچ کمکت نمیکنه، وقتی که نیاز داری رهات میکنه، وقتی که بی نیازی دورت رو میگیره. بئس الاخ اخن یرعاک غنیا و یقطعک فقیرا، خوب ملاک ما میده که با چی کسی دوست باشی و برادر باشی، مخصوصا در سفرها و اینا افراد رو میشه خوب شناخت. اگر انسان عالی باشه به درد اخوت میخوره، همه جا کنار انسانه، اینو باید حفظش کرد، باید نگهش داشت. اما اگه بنا باشه این طور باشه که روایت داره میگه، اینو باید رها کرد. بئس الاخ اخن یرعاک غنیا و یقطعک فقیرا، این حدیث شریف در بحار آمده جلد 46 صفحه 288. ما بحثمون در جلسه قبل رسیدیم به نقد این حرفایی که از هاشم حسین اینجا نقل شد. بله ملاکی که برای تفسیر حق داد، سه تا مناد داد، رسیدیم به اینجا که فرمایش ایشون این بود که حق را نمیشه به ملک تفسیر کرد، اشکال میکردشون، بیان کرد به این شکل اشکال را اول، که حق را نمیشه تفسیر کرد به ملک. چرا؟ چون حق گاهی تعلق میگیره به افعال انسان و حر مالک فعل خودش نیست. هم که حر مالک فعل خودش نیست معلوم میشه، و از اون برم فرض این است که حقش تعلق به فعلش گرفته و مالک فعل خودش نیست، پس معلوم شه حق معنی ملک نیست. خواست اینطور نتیجه بگیره اون آقا. در جواب این آمد چی فرمود آشم حسین؟ فرمود افعال دو جورن. قسمی از افعال تمکن بر او متوقف بر ملکیت اعتباریه، مثل خیار، حق الخیار، که تعلق به فسخ میگیره به امضا، و تمکن نسبت به این افعال فسخ و امضا متوقف بر ملکیت اعتباری است. در اینجا چه اشکالی داره قائل به ملکیت اعتباری این افعال بشین؟ ولی یک قسم از افعال نه، تمکن از اینها متوقف بر ملکیت اعتباری نیست، و اصلا جعل ملکیت اعتباری در اونجا لغو با وجود این تمکن و قدرت. مثل خوردن و آشامیدن اینها، ما قدرت تکوینی بر اینها داریم، متمکنیم از انجام اینها، حتی اگر ملکیت اعتباری نداشته باشیم نسبت به اینها. اینجور موارد، اینجور جایی دیگه جعل ملکیت اعتباری لغوه. بله، این که شما فرمایید حر مالک افعال خودش نیست، این مطلب درسته نسبت به افعال قسم دوم، که در اینجا انسان ملکیت تکوینی نسبت به اونها داره و جعل ملکیت اعتباری لغوه، در اینجا جا نداره ملکیت اعتباری. اما در مثل قسم اول که اصلا تمکن از اونها، تمکن بر اون افعال متوقف بر ملکیت اعتباری، چرا اینطور نباشه؟ چه اشکالی داره جعل ملکیت اعتباری در اونجا؟ اینطور جواب داد که افعال دو جورن. به شکل مطلق نمیشه گفت انسان مالک افعال خودش نیست، انسان حر، چون نمیشه گفت. پس مانعی نداره بگیم حق به معنی ملکه، و در مثل حق الفسخ و اینها تعلق میگیره این حقش به چی؟ همون ملکش، همون حقش تعلق گرفته به فعل خودش. چرا؟ چون این از اون افعالی است که ملکیت اعتباری میشه براش فرض کرد، به اینجا ملک هم باشه مانعی نداره. به این معنا اینطور جواب داد. آقای بله، الان اگر بخوایم این رو جواب بدیم که آمدن مثل آقای حالین آمدن اینطور جواب دادن، این خوب ملاحظه کنید، آمده فرموده که این مطلب شما که فرمایید که انسان میتونه در یک قسمی مالک افعال خودش باشه، این مطلب درست نیست در اینجا. چرا؟ چون باید بریم سراغ اون نکته‌ای که سبب شده بگن اعتبار ملکیت اینجا لغوه و درست نیست. اون نکته چیه؟ وقتی بررسیش میکنیم میبینیم یک چیزیه که در هر دو قسم افعالی که شما دارید میگید وجود داره، یعنی سبب میشه که نتونیم قائل ملکیت اعتباری بشیم، هم در مثل خوردن و آشامیدن، هم در مثل حق الخیار که تعلقی رو فعل خود انسان به فسخ و امضا گرفته. فرقی نمیکنه، اون نکته در هر دو هست. چون در هر دو هست نمیتونه اینجا بیایید قائل بشید که انسان مالک فعل خودش میشه، ولو در یک قسم مالک نمیشه. وقتی مالک نمیشه حق معنی ملک نمیتونه باشه. خب اون نکته میگه چی بوده؟ ایشون باید اون نکته اینه که در اموال نگاه میکنید ببینید دو جورن، یا بگو در بله اون اموال خود انسان، خود اموال نگیم زوران، اموال انسان، اموال منفصله از انسان که جدای از انسان هست. اگه بخوایم اینجا ملکیت قائل بشیم، آمدن مثلا ملکیت قائل شدن، خب اینجا دیدن که راهی ندارن، انسان خودش سلطنت تکوینی که بر اینها نداره، و این اموالی که خارج از خودشن، الان من مالک کتابم هستم، مالک میزم، مالک خونم، اینا خارج از خودم هستن، و یه رابطه باید بین من و بین این مال درست بشه که بتونم بگم من سلطنت بر این دارم، ولی خودم سلطنت بر این که نداشتم، خارج از خودمه. اگه بخواد این سلطنت یه جوری فرض بشه، باید بیان یه ملکیت اعتباری اینجا فرض بکنیم بر این اموال، نسبت به این احوال منفصله که از خودمونن، این دورن، آمدن ملکیت اعتباری فرض کردن. اثر این ملکیت اعتباری هم این است که خب میبینید که آمده الان میشه گفت که دیگه حق نداری مزاحمش بشی در این ملکیت، دیگران حق ندارن مزاحمش بشن، و این اختصاص او پیدا کرد، از مختصات او شد. اگر این رابطه اعتباری نباشه، اینا جدای از ما هستن، خارج از ما هستن، ربطی به ما ندارن، رابطه بین من و اون نیست. تنها رابطه که میشه فرض کرد اینه. اما نسبت به خود افعال انسان، نه اموال انسان، افعال انسان، مثل همین خوردن، آشامیدن، اینا، اینجا خود انسان قدرت تکوینی بر اینها داره. حتی اگر شما ملکیت اعتباری فرض نکنی، انسان متمکنه از این که این کار انجام بده، بخوره، بیاشامه، را بره. این افعال خود انسان هم قدرت تکوینی داره به اینها. این قدرت تکوینی نکته سبب میشه دیگه ما بگیم جعل ملکیت اعتباری در جایی که این سلطه تکوینی، این سلطه تکوینی و این قدرت تکوینی هست، جعل ملکیت اعتباری دیگه لغوه در اینجا. برای چی بیاد این جعل کنه وقتی این هست؟ اینجا روشنه. الان این نکته که سبب شد ما بگیم دیگه نتونیم جعل ملکیت اعتباری بکنیم در اینجا، چون من میخوام برسم به این قدرت تصرف در اینها رو داشته باشم، بخوام بگم مثلا این مختص منه، این مال منه. در اموال نمیتونستم بگم تا اون رابطه درست نشه، اونا خارج از من بودن. در افعال خودم من نیاز به این رابطه اعتباری ندارم، خودم متمکن از انجام اینا هستم و اینا رو انجام میدم. نسبت به اموال که بسنجید همینطوره. اما خود افعال، چه مثل خوردن و آشامیدن باشه، چه مثل فسخ و امضاء در خیار باشه، در هر حال فعل منه. برای این که ثابت کنه ایشون فعل منه، خب خوردن که روشن فعل منه و من قدرت تکوینی برش دارم، اینجا هم در مثل فسخ و امضاء رو برده تو انشاء، نه منشأ. خود انشاء مگه فعل تکوینی من نیست؟ انشاء کردن، ایجاد کردن، امضا کردن، فسخ کردن، این معنا، این معنی مصدری، نه معنی اسم مصدری، نه معتبر. خود این اعتبار کردن، خود این هم فعل منه. چه فرقی میکنه بین اونا و اینا؟ همه اینا میبینید که میتونست از من سر بزنه. من انشاء میکنم، قصد میکنم ایجاد اون ملکیت اعتباری را، قصد کردم و انشاء کردم بدون بالو، اعتبار کردم. این اعتبار فعلی از افعال منه، همطور که خوردن فعلی از افعال منه، این انشاء کردنم فعلی از افعال منه. قصد میکنم و انشاء میکنم و اعتبار میکنم. وقتی این کار کردم، الان در اینجا من متمکنم، همونطور که متمکنم از انجام اون فعل خوردن، متمکنم از این فسخ کردن. چی میخواد؟ قصد و انشاء میخواد و در عالم اعتبار ایجاد کردن اینه. من دارم اعتبار میکنم اینجا. خب در چنین جایی همونطوری که جعل ملکیت اعتباری برای مثل خوردن لغوه، چون خودم متمکنم از انجام او، همین نکته در اینجا وجود داره. خب اینجا من بخوام جعل کنم این ملکیت اعتباری رو بریم فعلم، این لغوه در نظر اخلا، چون یه نسبت بزانشون یکیه، نسبتشون به فعل به من یکیه. این افعال چه مثل خوردن باشه، چه مثل فسخ کردن، چه مثل امضا کردن، چه فرقی میکنه؟ این که شما میفرمایید افعال انسان دو جوره، اینجا بعضی وقت متمکنم از انجام اینها بدون ملکیت اعتباری، بعضی متمکن نیستن، اینا دو جور نیستن که. حتی در مثل فسخ و امضا هم این فعل من خود، این فسخ کردن، انشاء کردن، وقتی فعل من عین همونه، عین خوردن میمونه، تحت قدرت منه، فرقی نمیکنه، من متمکنم از او، دیگه جا نداره اینا دو تاش کنی. اینو بعداً مطالعهش کنید دقیق، آمده این کارو کرده. و آثار را میخواد بگه خلاصه این نکته‌ای که برش چیز کرده در خود عبارت، چه بعداً اگر دقیق مطالعه کردید اونجا ببینید مثال که میزنه برای همین افعال این شکلی، میفهمد ولستثناء فیها. و هادی نکته عبارت ایشون را که عنایت دارم سرش اینه، و هادی نکته نسبتها الى کل الاعمال على حد سوا ولا استثناء فيها، فحتى فسخول العقد به مقدار ما هو عمل له، اونی که عمل خودشه، یعنی چی؟ انشاء الفسخ و اکلی لثمرت الاشجار التي مر بها توجد بینه و بینهما العلاقه تکوینیه و سلطه الحقیقیه. من علاقه تکوینی و رابطه تکوینی و قدرت تکوینی رو همینطور که بر خوردن دارم، همینطور بر چی دارم؟ بر فسخ کردن دارم، بر امضا کردن دارم. این فعل منه، چه فرقی میکنه؟ چرا اینا دو جورش میکنی؟ که اون قدرت تکوینی براش دارم، این ندارم، این هم مثل همه. این فرمایشه ایشون. الان بعدن اون وقت این نکترم اضافه میکنه که اولا این بود که شما آشم حسین به جای این که بیایی جواب بدی به این آقایون که آمدن گفتن که حق نمیتونه به معنای ملک باشه، چون انسان حقش تعلق میگیره به فعلش و انسان مالک فعل خودش نیست، انسان حر، به جای جواب دادن به اینها به این شکل که افعال دو جورن، بعضی ها مملوک اعتباری ما، بعضی ها مملوک اعتباری ما نیستن، به جای اینکه اینطور جواب بدی خوب بود جواب میدادی که در هر حال اینا تعلق به اموال میگیرن و تملک اموال که عین نداره، عیب نداره. به عبارت دیگه بیا بگو حقمون ملکه، ما تأیید میکنیم حق ملک باشه، مانعی نداره، ولی در همه این موارد این جور افعالی که داریم درست میکنیم که همه اینا به هر حال تعلق به اموال میگیره، یعنی در اونجا مثلا خوردن چیشی رو میخوام بخورم؟ مال دیگری را. حق المال را میخواد ثمره دیگری رو بخوره، میخوره به مال دیگه. در اینجا هم فسخ و امضا درسته، من میخوام بگیم قدرت دارم بر فسخ و امضا، اما فسخ و امضا عقدی که بر اموال تعلق میگیره دیگه. عقد، عقد نسبت به چی؟ عقد نسبت نقل و انتقال اون مال. باز تو همه اینا آخرش به ماله، در واقع چون آخرش میرسه به خود مال، اینجا مانعی نداره جواب اینطوری بدید، بگی که ما قبول، ممکنه کسی قبول کنه که حق به معنی ملکه و ملک باید تعلق فوقش به اموال مثلا بگیرن، نتیجهش نگیم افعال و افعال دو جورن، اینا واسطه هم. بگیم آخرش باید بخوره به اموال و تو همه این آخرش میخوره به اموال، معنی نداره حق معنی ملک باشه و چون آخرش میخوره به اموال، اموال هم قابل مالکیت هم، اینجا میشه حق معنی ملک باشه چون تعلق به اون میگیره، آخرش به موجب بکشه مثلا حرفت. این مطلب رو آمده اینطور فرموده. الان خودتون بگید، فکر کنید ببینید آیا واقعا جواب ایشون تمامه یا جواب آشموزه. ایشون آمد گفت که افعال دو جورن، بعضیات من متمکنم از انجام اون فعل بدون این که نیاز باشه به ملکیت اعتباری، مثل خوردن، من قدرت بر او دارم، کاری به اموال نداریم، الان خود این افعال دو جورن، من متمکنم از خوردن بدونی که ملکیت اعتباری در اینجا باشه. الان جعلش لغبه یعنی بازی اون مطلب آخریه، الان ملکیت اعتباری فرض کنم نداریم، ولی من که قدرت دارم بر این، ولی یه سری افعالی داریم که من قدرت بر اونها. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. من سر کلاسم، یه خورده دیگه میشه به زنگ بزنم؟ دارم درس میدم، اجازه بده یه خورده دیگه زنگ نمیدم، نمیتونم. خدا بزن. معلوم شد تا اینجا؟ اینجا ما بیم اینطوری بگیم، بگیم که این قسم دوم کدومه؟ قسم دوم یه سری افعالی داریم که من متمکن نیستم از انجام اونها بدون ملکیت اعتباری. آقای حاری میفهمن ما هیچ چیزی نداریم، حتی حق الخیار که تعلق میگیره به فسخ و امضا، فسخ معنی انشایی گرفته، من باید انشا کنم، قسم کنم و اعتبار میکنم، در عالم اعتبار ایجاد میکنم، این فعل منه، اینا مثل سایر افعال تکوینی منه، من قدرت برش دارم. اونی که هاشم حسین میخواد بگه آیا اینه یا فسخ به معنی مسببیه، یعنی فسخ مؤثر به عبادی یا اون اثره، نه خود این انشاء کردنی که بناس من قصد میکنم انشاء میکنم ولی اون در عالم اعتبار ایجاد نشه، چه فایده داره؟ درسته؟ بحث اینه که این فسخ مؤثر باشه که اون ایجاد کنه، اون اگه بخواد ایجاد کنه میشه، در اینجا از من سر میزنه آیا معقوله مثلا فسخی محقق بشه بدونی که اعتبار عقلا و مقنن بهش خورده باشه؟ باید اعتباری باشه، باید وجود اعتباری داشته باشه اینجا. من اعتبار میکنم این را، اما این اعتبار من درست نمیکنه اون اثر را تا امضا عقلایی بهش نخورده باشه. امضا عقلایی به این کار من اعتبار کردم، این شخصیه این اعتبار، ولی یه اعتبار عقلایی باید به این بخوره. اعتبار عقلا یعنی عقلا باید بگن ما امضا میکنیم کار تو را. این کی میگن؟ وقتی قانون داشته باشن که اگر کسی اینطور انشاء کرد اون اثر محقق بشه. این قانونشون منزل امضا اینه، منزل جعل حکم مماثله. یعنی اونا میگن ما مثل این کار تو رو داریم، ما این امضا میکنیم یا اینو داریم. یعنی چه؟ یعنی این اثر مترتب میشه خانقاه، اون فسخ محقق میشه. شارع میاد امضا میکنه کار عقلا را. این دفعه بیا سه تا عالم داریم قول همین آقای حائری، شما میگه عالم شخصی یا عالم عقلایی یا عالم تقنینی شرعی. خب اول این آقای اعتبار میکنه، بعد عقلا با قانونشون این را امضا میکنن، با قانونی که جعل کردن در واقع این امضا میکنن، یعنی جعل حکم مواصل میکنن، میگن مثل این قانونی که تو داری میذاری برای خودت ما هم داریم. نتیجه این چیه؟ تحقق اون فسخ اندل عقلاه. بعدن یک امضای شرعی هم میاد بگه این کار عقلا میخوره، یعنی اونم جعل حکم مواصل میکنه، یعنی اونم داره میگه منم مثل این دارم. وقتی میگه منم مثل این دارم با اون قانون خودش، نتیجه این میشه که اندل شارع همین مؤثر شد. آیا آشم حسین که این فرماید که افعال دو جورن، بعضی هاشون من متمکنم از انجام اونها بدونی که نیاز باشه به ملکیت اعتباری، ولی بعضی ها متمکن نیستم مگر از ملکیت اعتباری، او چی را میخواد بگه؟ این انشایی که فعل تکوینی منه ولو اثر برش مترتب نشه، من اعتبار میکنم، قصد میکنم، اعتبار میکنم، ولی اثر کی مترتب میشه؟ وقتی عقلا امضا بکنن این را، وقت اثر عقلایی درست میشه. و وقتی شارع این را امضا میکنه، وقت اثر شرعی درست میشه. اگه من باشه اون امضاها نیاد، این کار من چه فایده داره؟ خب من قدرت بر انجام اون فعل ندارم، فقط معنی انشائی دارم، اما معنی مسببی به اینکه مؤثر باشه اون به عبارت دیگه اثر محقق بشه من ندارم. اما در اونجا در خوردن فعل من دیگه میخورن دیگه، اثرش هم سیریش هم میبینم، چیزی نمیخواد که، ملکیت اعتباری نمیخواد که، اثره برش مترتب میشه. ولی اینجا مترتب میشه. هاشم حسین اونجا داره بحث میکنه، میفرماید افعال دو جوره و اصل نقض داره اینطور پیاده میکنه، میگه شما میفرماید ملکیت به معنی حق به معنی ملکه. با حق به معنی ملکه این اشکال پیش آمد که پس افعال انسان در مثل حق الخیار که تعلق فعل انسان میگیره، اگر معنی ملکی یعنی من مالک این فعل خودم هستم، در حالی که حر مالک فعل خودش نیست. جواب داد در اونجا اون آقا هاشم حسین، فرمودن که افعال دو جورن، گاهی مالک فعل خودم هستم بله، ولی گاهی مالک فعل خودم نیستم. در اینجور مواردی مثل فسخ و امضا و اینها ملکیت اعتباری میخواد، اینجا ملکیت اعتباری میخواد. اینجا چه مانعی داره من مالک این افعال خودم باشم؟ در مثل خوردن اینها بله من مالک نیستم، مقصود ملکیت اعتباری ندارم، ولی تکوینیش که هست. اما در قسم دوم مثل فسخ و امضا چرا من مالک نباشم، یعنی ملکیت اعتباری نداشته باشم؟ اینجا متوقف است تحقق اینها بر ملکیت اعتباری. این که داره متوقف این صدور این فعل از من بر ملکیت اعتباری، یعنی مقصودش فعل مؤثره، نه مجرد انشاء خالی. این فعلی که بخواد اون اثر برش مترتب بشه، وقتی اینطور باشه بله متوقف بر ملکیت اعتباریه دیگه، حق با هاشم حسینه. پس در اینجا جا داره ما بیاییم بگیم که نیاز به ملکیت اعتباری داریم و میتونیم حق را به ملک تفسیر کنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. معلوم شد نظریش میره. بعد از این آمده چیکار کرده؟ فرموده که یه اشکال دیگه، این که شما آمدید تفسیر کردید، آقای حائری داره اشکال میکنه هاشم حسین، شما که تفسیر کردید خیار را به حق الفسخ و الامضاء، اینو ما قبول نداریم. خیار حق الفسخ و الامضاء نیست، این خیار دو جوره، خوب دقت کنید. یه وقت معامله‌ای که داره سر میزنه و من درش خیار دارم، خوب دقت کنید، مثل چی؟ مثل مثلا بیعه، من دارم خودم بیع میکنم مالم را، خیار مجلس دارم در اینجا، حق فسخ دارم، تا خود مجلس هستم حق فسخ دارم، یا خیار حیوان دارم، تا 3 روز مثلا حق دارم فسخ کنم در اینجا. اگر خودم معامله را انجام داده باشم و خیار برای من ثابت شده، در اینجور مواردی بله ما قبول میکنیم حق الخیار که داریم میگیم، یعنی حق فسخ و امضا، من حق دارم فسخ کنم این معامله را، حقم دارم در اینجا. ایشون میگه که میتونم، بله ببخشید، اگر از خودم سر زده باشه معامله، اینجا من معنا نداره بگم خیار یعنی حق الفسخ و الامضا، خیار در اینجا یعنی حق چی؟ حق فسخ دارم. اگر بخوام امضا کنم یعنی اسقاط الخیاره، چون معامله رو خودم انجام دادم، خودم خیار رو برای خودم ثابت کردم. الان در اینجا اگه بخوام فسخ بکنم، خب بله اعمال خیار میکنم، فسخ میکنم، اما دیگه نداره اعمال خیار کنم که امضا کنم، خودم معامله رو انجام دادم، خوش امضا از در پیش میره دیگه، حق دارم فسخش کنم، میتونم فسخ نکنم. این امضا که میگید یعنی چه؟ یعنی اسقاط کردن اون حق فسخه. اما اگر نه، دیگری این معامله انجام داده، فضولاً رو مال من انجام داده، من الان هیچ ارتباطی با این نداشتم، دیگری آمده معامله انجام داده، الان من حق خیار دارم. اینجا بله درسته ما بگیم حق دارم امضا کنم کار او را، کار من نبوده کار اونه، و حقم دارم فسخ کنم کار او را، این درسته. میتونیم خیار را در اینجا تفسیر کنیم به حق الفسخ و الامضا اگر از دیگری سر بزنه، اما این مطلق نیست، همیشگی نیست، این کلیت نداره. این فرمای شما که حق الخیار را تفسیر میکنیم حق الفسخ و الامضا در جایی که از خودم سر بزنه، این معنا نداره اینطوری تفسیرش کنید. خود ظاهر معامله ممضاست، مگه اینکه فسخش کنم. پس حق الخیار یعنی حق فسخه و امضا کردن یعنی اسقاط الخیاره، بیش از این نیست، چیزی نیست. خلاصه این اشکال هم به کلیت فرمایششون بود که شما که تفسیر کردی خیار را به حق الفسخ و الامضا، این در یک جا درسته، اون اونجاییست که وسیله فضولی این کار سر بزنه، ما میتونیم اینطور تفسیرش کنیم، اما اگر وسیله فضولی نبوده، نه این حرف معنا نداره، ما نمیتونیم اینطور تفسیر کنیم. اونجا اونجا باید بگیم خیار یعنی حق الفسخ، و اگر تعبیر به امضا میکنیم یعنی اسقاط این خیاره و اسقاط حق فسخه، بیش از این نیست. یه مطلب دیگه هم، اشکال دیگه هم به آشم حسین که وارده در نظر آقای حائری آمده، اینطوری فرموده، علی این مطلبش عیبی نداره ما این را بیم بگیم که این بیانی که الان داشت که حق را بیم تفسیر کنیم به حق الفسخ و الامضا، ایشون به کلیتش اشکال کرد. بعض جا مثلا وسیله فضول اگه باشه بله، ولی اگه وسیله خودش بخواد محقق بشه، اینجا جز همون حق فسخ چیز دیگه نیست. این مطلب بدی نیست، یعنی خیلی اشکال نداره. الان ولو قائل بشیم حق الخیار دو جور تفسیر بشه، در فضولی مثلا اون ازش میفهمن، در جایی که از خودش سر بزنه مثلا اینطور معنا کنه. خود عبارات آقایان مشابهشه، یعنی گاهی میبینید اونطور آمده معنی، گاهی اینطور، ولی بیشتر تو همین ابحاث مختلف دو جور شده. این خوب برگردونده، معنی این ندارم بگیم مشترک لفظی عمل کنه دو جور باشه، مشکلی نداره. اشکال دیگه که اینجا هست این است که حق الخیار اینطور نیست که خود حق فسخ و امضا با هم دیگه باشه. آشام مثلا اینطور گفت که اگه مراد از حق الخیار یعنی فسخ و امضا با هم دیگه است، فرمودن نمیشه جمع کرده اینا، اگرم یکی میخواد باشه فرد مردد که ثبوت نداره. حرف آشام مثلا اینطور بود، یعنی چیه؟ شما آمدین اینطوری آشام حسین داشت میگفت حق الخیار اگه برگرده به فسخ و امضاء فعلی که اونجا تعبیر کردیم، گفتیم بالفعل، اون البته نگفت حق الخیار حق الفسخ و الامضاء، اینطور تعبیر نکرد. بعدا مراجعه کنید عبارتش به هم عبارتی هم که ایشون نقل کرد، گفت ملک الفسخ و الامضاء مع هم. حق الخیار آیا برمیگرده به ملک فسخ و امضاء با هم دیگه؟ بالفعل، که من الان هم مالک فسخم هم مالک امضا هم، هر دان بالفعل محقق هم، هم فسخ و امضا. این یعنی به اینجا برگرده، ملک فسخ و امضا بالفعل، هم این محقق هم اون. این معقول نیست. چرا معقول؟ چون بین اینا که نمیشه جمع کرد، هم الان فسخ باشه این عقد، هم الان منفسخ باشه، هم الان ممضا باشه، این نمیشه که. اگه مراد برگرده به این که هر دو، این که میگید حق فسخ و امضا یعنی بالفعل مالک هر دو هستی، ملکیت فعلیه نسبت فسخ داری، خب این لازمش انفساخ فعلیه، لازمه فسخ فعلی، فسخ فعلی انفساخ فعلی است، و لازمه مثلا امضاء فعلی این است که الان عقد صحیحه و تمامه. نمیشه این هم منفسخ باشه هم منفسخ نباشه. و اگه مراد از مالک فسخ و امضاء یعنی مالک احد همای غیر معین به شکل مردد که نه در علم خدا مشخصا اخصا نه پیش ما، این که ملک فرد مردده، این که ثبوت نداره، نه فل واقع عند الله، نه پیش ما، نه در علم ما، اصلا معلوم چیزی اصلا نداریم. اگر مقصود از ملک فسخ و امضاء یعنی ملک احد ما مرددن لا على تعیین، که هیچ تعیینی نداره نه فی علم الله نه عندنا، اینجور چیزی که فرد مردد گفتیم واقعیت نداره اصلا، لا هویت له ولا ماهیته، از راش امام حسین که بارها میگه اینش واقعیتی نداره، تصور هم نداره اصلا، نمیشه تصورش کرد اینطور چیزی. نظام میگیم نه ماهیت داره، از اون برم واقعیت نداره در خارج، لا هویته یعنی وجود نداره. اینه اگه مقصود اینه. بعدن اشکار را آمده اینطوری حل کرده، گفته نه اون نه این، نه فرد مردد، فرد معینه که نمیتونه بگیم که ترجیح بلا مرجحه، هیچ کدوم نیست. آمده اشکار را اینطوری حل کرده، گفته مقصود از حق الخیار یعنی ملک فسخ و امضا نه ملک هر دو بالفعل، نه ملک احد مای مردد و نه احد مای معین. پس مراد چیه؟ این مقصود اینه، یعنی سلطنت داره بر ترجیح احد الامرین بر دیگری، حق الخیار. من این سلطنت رو دارم، این قدرت رو دارم، من که در مقام عمل یکی رو بر دیگری ترجیح بدم، یا امضا کنم یا فسخ کنم، یکی این دوتا هست. مقصود از ملک فسخ العقد یعنی سلطنت داشتن بر چی؟ بر ترجیح احد ما، بر اختیار احد ما، که در مقام عمل یکی رو اختیار کنم، یکی رو ترجیح بدم بر دیگری، مقصود اینه. این مطلب رو ایشون گفته تمام کرده، خوبه، سلطنت دارم بر انجام این کار. خود آقای حائری آمده به ایشون اشکال کرده، خب همین اشکالی که شما می کنید به آشه به دیگران، که شما یعنی چه ملک فسخ العقد و الامضاء، یعنی با همدیگه بالفعل، این که ممکن نداره جمع کنی بین این دوتا، اگه مقصود احد ماست فرد مردد وجود نداره، همین اشکالی که شما داری می کنی ولی بعدن اختیار کردی چیه؟ سلطنت بر ترجیح احد دیگری، احد ما بر دیگری را، همین اشکال بر شما وارده، چون این سلطنتی که داره شما میگید که ازش حق و ترجیح احد الامرین بر دیگری تعبیر کرده خود آقای حائری، حق و ترجیح احد الامرین بر دیگری که من تفسیرش کردم به سلطنت، این حق را آمده بهش اشکال میکنه، همین اشکال متوجه شما هم هست. حق و ترجیح احد الامرین بر دیگری یعنی چه؟ یعنی هر دو به فعل الان داره حق ترجیح احد ما بر دیگری، اینطوری تفسیرش میکنه، یعنی هر دو رو الان با هم داره بالفعل، این که نمیشه جمع کرد بین دو تا، متناقضن، هم فسخ هم امضا. این حق ترجیح احد ما بر دیگری یعنی یکیشو داره غیر معینن، این که فرد مردده باز معقول نیست، این که معینه ترجیح بر مرجعه، کدوم میخوای بگی؟ همون اشکالی که شما با اونا میکنی به خودت هم وارده، آمده اینجوری بهش اشکال کرده، ولی واقعش این مثلا این اشکال به این وارده، این بنده خدا، این اون تعبیر اونا این بود حق الفسخ والامضاء، حق الفسخ والامضاء در خود عبارت اونا ملک الفسخ والامضاء بود که ایشون کرده بود، حق ملک الفسخ والامضاء. ها گفتیم اشکال این بود، اشکالش مثلا ملک بالفعل هر دو نمیشه، نمیشه هم مالک این باشه هم مالک اون، این مطلبیه، مالک احد همای مراد نمیشه چون واقعیت نداره، حد مرددی که هیچ تعینی نداره، ولی خود هاشم حسین داره میگه که سلطنت بر ترجیح احد ما بر دیگری،
سلطنت بر ترجیح حدم بر دیگری، این که معنیش داشتن هر دو نیست، که اختیار اینه دارم که اینو ترجیح بدم بر او. این اختیار آیا یعنی این است که بالفعل هر دو رو دارم؟ این که این نیست. آیا معنیش یکی مرددن دارم؟ اینم نیست. اختیار ترجیح احد ما بر دیگری یعنی به خودم سپرده شده معینا احد ما رو انتخاب کنم، یا این یا اون. این فرد مردد نیست که، نه اون نه اینه. این چه اشکالیست که به آشام حسین میکنه با این عظمت آشام حسین؟ بعدا عبارت نگاه کنید، حق و ترجیح احد امرین بر دیگری اینطور تعبیر کرده، اون که نگفته حق، اون گفته سلطنت. سلطنت بر ترجیح احد امرین بر دیگری، سلطنت بر ترجیح احد امرین بر دیگری، غیر از این است که هر دو رو بالفعل داری. ظهور عبارتمون آقا این بود، ملک فسخ و امضا. خب اون توهم این میشد که هر دو رو بالفعل الان با هم داری، اما این که اینطور نمیگه. این میگه سلطنت بر ترجیح احد امرین بر دیگری. خب این یعنی هر دو رو داشتن نیست، احد ما مردد هم نیست، معینه، ولی اونی که تو تعیینش میکنی و اختیارش میکنی، نه فی الواقع معینه. این چه اشکالی داره؟ این طرز اشکال کردن اون آدم بزرگ اصلا درست نیست، اون آدم ناتمامه. یک اشکال دیگه هم اینجا هست که آمده فرموده فرق است بین این امثله‌ای که اینجا گذاشته شده. شما آمدی اینا رو یکاسه کردی، این میخواید باشه برای جلسه دیگه. من امروز چون باید برسم از منزل اون درس بدن، آمادش کنم نمیرسم، یه چند روز یه خورده مختل میشه این برنامه هامون. رفقا اشکالی ندارن، اونجا مطلبی نیست که مونده باشه. تا سر این خامسن رسیدیم که انشالله این را میخواییم جلسه بعد اگه بشه تمام بشه، نمیدونم تمام میشه انشالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب التماس دعا
همچنین